دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیست مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
سلام بر آقای اسدی عزیز، حال شما چطوره؟
منم به شما سلام میکنم حمید عزیز، بهتون خسته نباشی میگم.
خیلی ممنون.
همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو پیام، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
شما حالتون خوبه؟
منم حالم خوبه، مرسی.
خب خیلی هم عالی که حالتون خوبه. آقای اسدی، امروز چی کار بکنیم؟ راستش با توجه به صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم، خب برنامه امروز برنامه در واقع وقت مربوط به پناهجویان هست، اما تصمیم رو شما بگیرید و در واقع امروز مدیریت برنامه دنیای پناهجویان رو شما به عهده بگیرید. تنها سوال من در ارتباط با موضوع پناهجویان در ارتباط با یک بانویی هست که در کشور دانمارک ترک خاک میگیره و اون بانوی که کرد هم هستند، این حکم دیپورتشون با خشونت همراه میشه، از کودک خردسالشون، با دارای 3 فرزند هم ظاهرن هستن، از کودک خردسالشون جداشون میکنن و به قول معروف قپونی میبندنشون از پشت روی زمین و خلاصه خیلی به شدت خشونت، با خشونت زیاد شروع میکنن برای در واقع اجرای حکم دیپورت و به کشور ترکیه ایشون رو میفرستن. اول اینکه میخوام بدونم که نتیجه چی شد، آیا موفق به دیپورت کامل شدن و این بانو رو برگردوندن؟ دوم اینی که شرح ماوقع رو میخوام از زبان شما بشنوم که چگونه این اتفاق افتاده و اصلا مگه پلیس اجازه داره به این شیوه خشونتوار رفتار بکنه با پناهجویان؟ و در نهایت هم این که بقیهش هم دیگه دست شما.
مرسی که این سوالو پرسیدی. خب ما در این مورد اطلاعی هم دادیم.
بله.
که اطلاعی خوبی هم در آوردیم در رابطه با دانمارک و اساسا برخوردش به موضوع پناهندگی. من فکر میکنم که هم در مورد این صحبت کنیم یه مقدار، هم در مورد واقعی که در روز 13 بدر اتفاق افتاد.
بله،
هر دوش یه جورایی مثل همن،
تشابهاتی دارن با هم دیگه.
دقیقا.
نکته اینه که خب حالا قطعا پلیس دانمارک در واقع نمیتونه که در واقع هم، من نمیدونم روابط سیاسیشون چطوره با دولت جمهوری اسلامی، ولی نمیتونه که مثلا حالا زیر پرچم جمهوری اسلامی کار بکنه عملا.
به احتمال خیلی زیاد نه، این موضوع متفاوته. به هر حال این ربطی به اون نداره،
نوع خشونت
شباهتی با هم دارن و بحث برانگیز میشه. اون هم در میدیای دانمارک و حتی در سطح بین المللی هم مثلا انعکاس پیدا کرده. بعدش هم وزیر مهاجرت دانمارک و پارلمان خواسته بیاد در این مورد توضیح بده، یعنی خیلی مسئله بیخ پیدا کرده به طور واقعی. دلیلش هم اینه که خب دولت دانمارک خیلی وقت دیگه پایان پناهنده پذیری رو اعلام کرده و حتی پارسال یک لایحه رو مثلا به اجرا گذاشتن، یک مصوبه رو که بر مبنای این مصوبه از این به بعد پناهندگانی که میخوان بیان به دانمارک لازم نیست وارد دانمارک بشن، بعد برن توی کمپایی در آفریقا برشون مثلا تأسیس میکنن، حتی با مصر و تونس و رواندا و یکی دو تا کشور دیگه آفریقایی در رابطه با کمپایی که برای پناهندگان در اتحادیه اروپا باشه پیشنهاد کردن و قرار اونجا این کارو بکنن. این سیاست دانمارک و این پیشنهاد هم به اتحادیه اروپا کرده که از این به بعد سیاست اینجوری باید باشه. به همین خاطر اگر یادت باشه دو سال پیش سیاست دیگه ای داشتن که وقتی خانواده هایی که به دانمارک می اومدن زنان و مردان رو از هم جدا می کردن. یعنی مثلا یا اینکه مثلا کسانی که با هم ازدواج کرده بودن یا می خواستن با هم زندگی بکنن نمی زاشتن توی یک کمپ باشن. این موضوع هم بس برانگیز شد، به مدیای دانمارک کشیده شد و من یادم از اون موقع هم وزیر مهاجرت اون کشور و یکی از دادگاه‌های دانمارک 60 روز حکم زندان برش صادر کرد. یعنی میخوام بگم که این وضع الان پناهجویان دیگه ای که هستن که مثلا خیلی هستن که 15-16 سال اونجان کمپی در بسته ای دارن، یعنی پناهندگانی هستن که تا مدام العمر نمیتونن اقامت اون کشور رو داشته باشن. تنها دلیلش هم اینه که بعضی از اینا رو نمیدونن مال چه کشوریه، چون مدارک برای معرفی خودشون ندارن و در این حال دلایل مشخصی هم برای پناهندگیشون ندارن. سالهای سال تا عمرشون باشه باید توی کمپی در بسته مثلا زندگی بکنن، از اقامت و از زندگی انسانی به این معنایی که بقیه انسان ها ازش برخوردارن و ازش به طور برابر اونا محرومن. به نظر میاد که خب برخوردی که به این خانم کردن دو هفته گذشته ریشه در همین سیاست داره، ریشه در همین مثلا نگریش اداره که دولت دانمارک به پناهنده داره. این میخواستن دیپورتش کنن از طریق ترکیه. اینا مطمئن نیستن که مثلا این خانواده احتمالا از طریق ترکیه وارد دانمارک شدن، به همین دلیل میخواستن اینا رو به ترکیه برگردونن. تا حالا یک مورد اتفاق نیفتاده که کلن هیچ پناهنده رو به ترکیه دپورت بکنن، در برای همین که هیچ قراردادی با ترکیه دولت اروپایی ندارن. برایش هم جزو معاهدات کنوانسیون ژنو هم نیست و هیچ رابطه ای هم به لحاظ قانون و دوبلین و مقررات شنگن با ترکیه ندارن. ولی چون این از طریق ترکیه اومده دانمارک میخواستن اونجا، خب اینا دپورت کردن به ترکیه. توی ترکیه خب توی فرودگاه دست به داد و فریاد میزنه، همون شرایطی که مثلا توی دانمارک داره، بعد دوباره برش میگردونن. اونا بعد خشونت به این خانم برخورد کردن برای اینکه سوار ماشین بکنن و ببرن فرودگاه و بسیار بسیار وحشیانه بهش برخورد کردن. به همین خاطر وزیر مهاجرت رو خواستن پارلمان دانمارک بیاد در این مورد توضیح بده. 3-4 پلیس نشستن روی کمرش، بعد زانو گذاشتن روی گردنش و خیلی طولانی مدت زنی که هیچ دفاعی از خودش نداره، نوزادش اونجاست، همسرش اونجاست، دو تا کودک دیگرش اونجاست، یعنی جلو چشم اینا این کارو کردن. به همین خاطر مردمو یه جوری متنفر کرده از همچین برخوردی که مثلا برخوردش خشونت آمیزی که مثلا وقتا و پلیس اونجا کردن. برای همینه که مثلا مورد توجه رسانه ها زیاد قرار گرفته، هم در داخل دانمارک هم بیرون از دانمارک. و ما هم فکر کردیم که باید دولت دانمارک رو سر این مسئله راحت نگذاریم، محکوم بکنیم حرکتشون رو. و به هر حال این شرایطی هست که توی دانمارک هست و میره که واقعا این تو در تمام کشورهای اتحادیه اروپا چنین سیاستی رو پیشه بکنن. همین پلتفرمی که الان حزب کریست دموکرات سوئد و مدرات ها و لیبرال ها و سوری دموکرات ها آوردن به اضافه سنتر پارتی، به نظر من این همون سیاست رو میخوان پیاده بکنن تو سوئد.
بله. آقای اسدی، 43 سال هست که ملت ایران در تلاشه که حساب خودش رو از حکومت ایران سوا کنه و به همه جهانیان بگه آقا ما ایرانی ها آدم های خوبی هستیم و اگر که در واقع اتفاقی داره میفته توی اون مملکت، در واقع بیشترین ظلم داره به ما میشه، بیشترین جفا داره به ما میشه، سرکوب میشیم، کشته میشیم، اعدام میشیم، شکنجه میشیم، زندان میافتیم، هر گونه آزادی از ما سلب میشه، زنان ما 40 و اندی سال هست که در برابر موضوع حجاب دارن مبارزه میکنن، در موارد مختلف دارن مبارزه میکنن و اصولاً هر چیزی که نمایندگی بکنه جمهوری اسلامی رو ملت ازش دفاع نمی کنن. این رو ما می دونیم. یک حد اکثری در واقع ملت ایران دارن که هیچ گونه وسیله حتی نمادی که بخواد جمهوری اسلامی رو نمایندگی بکنه ملت ایران زیر بارش نمی رن و با خشمگینانه ترین نوع ممکن باش در اونجا یک برسه باش برخورد می کنن. اتفاقی که روز 13 به در هم افتاد همین گونه بود و متاسفانه دکتر عزیز شهر ما، دکتر یونس عزیز، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در یک کشور در واقع در نهایت دموکراسی و آزادی باز هم ضربه خورد از بابت همین موضوع. و ما چه داخل داریم سرکوب میشیم و چه در بیرون. حالا چگونه باید؟ من البته سعی کردیم با هماهنگی با شما آقای دکتر یونس رو همراه خودمون داشته باشیم روی خط تلفن و با ایشون هم گفتگو بکنیم و از زاویه دید ایشون هم به موضوع بپردازیم، ولی خب متاسفانه ظاهراً در وقت فیزیوتراپ و اینها هستن، به هر حال دچار شکستگی دست شدن، دچار دررفتگی دست شدن و الان تحت در واقع نظارت پزشک و مراقبت های ویژه هستند. و اما باهاشون تلفنی صحبت کردم و یه بخشی از این تلفن رو با اجازه خودشون ضبط کردم و دلم میخواد که اول پیغام دکتر یونس رو به اتفاق بشنویم، بعد بریم به سراغ نقطه نظرات شما. من این مکالمه ای که در واقع با ایشون داشتم رو، نه کاملش رو، ابتداعا ازشون دلجویی کردم، حال احوالشون رو پرسیدم، ابراز تأسف کردم برای اتفاقی که افتاده و خودم رو معرفی کردم و ایشون خواستن که یک پیغامی رو من بدم. من تقاضا کردم که پیغام رو خودشون به مردم بدن، اینی که ضبط کردم و برای دوستان شنوندمون پخش میکنم. این رو هم اضافه بکنم که تلفن‌ها، خط‌ها بازه، هر دوستی که دوست داره میتونه تماس بگیره و در این رابطه اظهار نظر بکنه.
خب
دکتر جان، الان صدای شما رو مردم میشنون، شما بگین هر چی پیغام دارید بگید.
به تمام انسان‌هایی که 3 روز مرتب تلفن میزنن، به صدها نفر سلام میرسونم، دوباره تشکر میکنم از زحمتشون، از حمایتشون و از ابراز انزجارشان به جمهوری اسلامی. به مردم ما یه پیام دارم. ما در مقابل یک دوراهی قرار داریم، یا باید خفت یا باید توحش جمهوری اسلامی را قبول کنیم یا باید به میدان بیاییم و موضع بگیریم. لیاقت ما خیلی بیشتر از جمهوری اسلامیه که به قرون وسطا تعلق داره، با این عصر هیچ ارتباطی نداره. مخلص همه شما هستم.
خیلی لطف کردین دکتر عزیز. من این بخش رو قبل از برنامه، همونطور که میدونین، با شما صحبت میکردم، تلفنی ضبط کردم به دلیل اینکه شما احتمالاً گرفتار هستین و نمیتونین روی خط رادیو بیاین، ولی از شما میخوام قول بگیرم روز جمعه که حداقل امیر جواهری کنار ما هست توی برنامه، اون روز تشریف بیارید روی خط ما و باز هم با شما صحبت بکنید.
سعی میکنم.
سپاسگزارم.
الان تو برنامه هست.
نه، تا یه چند دقیقه دیگه میریم رو خط برنامه، ولی من صدای شما رو ضبط کردم که برای دوستان و مردم سر ساعت 2 در کنار آقای اسدی در برنامه آقای اسدی پخش کنم.
مرسی.
قربون شما برم.
MNF دیگه، MNF.
بله، خط 100.2 MNF رادیو پیام در خدمت شما هست. قربون شما برم. خواهش میکنم. روزتون بخیر.
قربونت برم. مرسی.
خدا نکنه آقا. خدا نفس شما.
زنده باشی.
خب.
بله شنیدیم این پیغام رو.
پیامش خیلی روشن بود به نظر من، خیلی پیام دقیق و روشن بود. منم همین پیامو دارم راستش. فکر میکنم که با توجه به تجربه‌ای که ما داریم به ویژه ایرانیان توی خارج کشور که آواره شدن، که پناهنده شدن، که سالها نتونستن برگردن به اون کشور، حداقل شهری که توش زندگی میکردن یه بار دیگه ببینن. خیلی از ایرانی ها نتونسته این کار بکنن. من خودم یکی از اونام، دکتر یونس یکی از ایناست، خیلی های دیگه رو میشناسم توی این شهر، هزاران نفر رو میشناسم که حداقل اگر توی فعالیت های متشکل هم شرکت نمیکنن ولی ایران نمیتونن برن. و در تمام دنیا اینجوری هست. خب دلیلش هم کی هست؟ دلیلش هم خود جمهوری اسلامی هست، وجود جمهوری اسلامی هست. اعدام هایی هست که در طول این سالها چه به طور انفرادی چه به طور دست جمعی انجام داده، خشونتی که مثلا سرکوب مبارزات مردم، به خاک و خون کشیدن مثلا مبارزات مردم، سرکوب خشن زنا.
هنوز چند ماه نگذشته که با ساچم مردم رو میزدن آقا.
این کشاورزه اصفهان رو چیکار کردن؟ چه بلایی سر اون مردم آوردن؟ چه بلایی سر اون مردم تر اهواز و شهر جنوبی ایران آوردن؟ توی همین روزای نوروز توی سنندج حدود 20 نفر رو بازداشت کردن فقط به خاطر اینکه رقص و پایکوبی کردن، به خاطر سال جدید، به خاطر سال نو، به خاطر نوروز، به خاطر شادی. این رژیم ضد شادی است، ضد زندگی است، ضد زندگی انسانی است. واقعا میگم، یعنی تمام تجربه نشون میده این رژیم ضد شادیه. من نمیدونم چطور میشه، چطور میشه. من بازم سوالم از آقای رضا رحیمی برگزار کننده این 13 بدر این هست، چرا این پرچم ایران در زمانی که این جمعیت اونجا بود سر و کلش پیدا نشد؟ چرا زودتر نبود؟ چرا اون دقایق آخر برنامه به دوتا جوان ظاهر میشن، دوتا پرچم، یکیش مال جمهوری اسلامیه و دست میگیرن میره اونجا و آقای رضا رحیمی هم قشنگ داره فیلم برداری میکنه، خودش داره میگه.
چون نامشون برده شده، ایشون این فرصت رو دارن که روی خط رادیو تشریف بیارن طبق قانون و پاسخ بدن به سوال شما.
به هر حال چون دیروز توی رادیوی آقای بهمن هم خیلی اسمش آورده شده و کسای دیگه، من برای همینه که اسمش آوردم، چون برگزار کننده اون برنامه هست و لازم هست اسمش بیاد، اونم میتونه بیاد به هر حال خودش دفاع کنه، اصلا روشنگری بکنه در این رابطه، ببینم ریشه این مسئله چیه، کجاست این پرچما، چرا سر و کلش اون آخرایی که مردم همه رفته بودن، فقط واکتا و نگاهبان ها و اونایی که حفاظت اونجا رو به عهده داشتن مونده بودن به اضافه تعداد محدودی مردم، چرا اونا اومدن و چرا پرچم جمهوری اسلامی؟ کی اینو به دست اونا داده بود؟ چرا آوردنش اونجا؟ چرا آوردنش روی سن؟ به چه دلیلی؟ با چه دوراندیشی، با چه برنامه‌ای، با چه اهدافی، چرا این کار رو کردن اصلا؟ یعنی هدف چی بوده؟ این باید روشن بشه. یعنی این مسئله مهم و گرهی این مسئله است. این پرچم سمبول بردگیه، سمبول سرکوب زنا هست، سمبول اعدام های دست جمعی هست، سمبول خشونت علیه مردم ایران هست، سمبول آوارگی هست. این پرچم ربطی به مردم ایران نداره، ربطی به ایران هم نداره. این پرچم جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی هم دولتی هست، نظامی هست. مردم ایران سالها گفتن ما شما رو نمیخوایم، شما با زور خودتو به ما تحمیل کردی، ما شما رو نمیخوایم. آبان ما اومدیم تو خیابون زدی 1500 نفر رو کشتی، 7000 نفر رو دستگیر کردی، زخمی کردی، زندانی کردی، سرکوب کردی. و
جالبه که در وقت مثلا در مناظرات انتخاباتی میگه اگه من رأی بیارم تعداد کشته شده ها رو اعلام میکنم، یعنی به این وقاحت هم رسیدن که خودشون رو مثلا در این حد میدونن که دلیلی نداره تعداد کشته شدگان معترض یک وضعیت گرانی بنزین و اینها رو اعلام بکنن به مردم، آمار بدن و بعد میگن اگه به ما رأی بدین مثلا ما آمار رو اعلام میکنیم.
دقیقاً من میخوام بگم که این یک واقعیتی هست که ما اینجا هست که دکتر یونس به درست تشخیص داده اونجا. من از اقدامی که دکتر یونس با اون شجاعت رفته این پرچم رو کشیده پایین کاملا دفاع میکنم و باید مورد حمایت عمومی قرار بگیره. این اقدام شجاعانه ای هست به نظر من، باید تشویق بشه، باید ماها در مورد این صحبت بشه و باید مورد حمایت ما باشه. برخورد نگهبان ایرانی که اونجا بوده به دکتر یونس با انگیزه سیاسی صورت گرفته، با پیشینه سیاسی صورت گرفته و این باید محکوم بشه از نظر سیاسی و از نظر حقوقی، باید شکایت بشه از این آدم، به طور مشخص به محاکمه کشیده بشه، از پستش اخراج بشه و تنبیه بشه یک بار دیگر دست به چنین اقدامی نزنه. من میدونم که اگر من بودم اونجا با این پرچم خودم، با این پرچم حزبم میرفتم اونجا یا پرچم هر حزب سیاسی که بود، مطمئن هستم اولین کاری که برگزار کننده اون مراسم میکرد این بود که دستور میداد به وقتا همون بلایی که سر دکتر یونس آوردن سر من هم بیارن، میانداختن دستمو میشکندن. ولی پرچم جمهوری اسلامی ازش فیلم برداری میشه، نه تنها عکس العملی در مقابلش نیست، فیلم برداری هم میشه. مثل این که قرار یه جاهایی نشون بده، بگیم ما هم هستیم، ما هم این کارو کردیم. یعنی میخوام بگم که
از
باید خیلی
آقای اثری از نگاه یه برنامه گذار، به عنوان این که حالا من برنامه های کوچیکی رو برگزار میکنم، نه در حد مثلا مراسم بزرگی اینگونه مثل 13 به در یا چهارشنبه سوری، حالا مراسم کوچیکی، سخت ترین بخش برگزاری برنامه دقیقا همون دقایق آخر برنامه هست، به دلیل اینکه آدم دیگه فکر میکنه خب دیگه یکم ول میکنه ماجرا رو، میگه خب دیگه به پایان برنامه رسیدیم، دیگه میخواد یه لمبه، خستم هست از صبحش، احیانا هزار مدل دوندگی داشته و این رو باید دقت بکنن تمام برنامه گذارا. این رو به خودم هم میگم که آقا تا ثانیه آخر باید بالا سر کار بیستی و اصلا عقب نشینی نکنی و بذاری این نظم تا پایان کار برقرار بشه تا اتفاق درست بیفته، و الا اگر یه کوچولو بخواد آدم در واقع خستگی غلبه بکنه و آدم بشینه، اون موقع اتفاق ناگوار خواهد افتاد.
بله، این مورد اعتراض ماست. یعنی این پرچم چرا میاد؟ من کاری ندارم چه کسی این پرچم رو علم کرده، ولی اون پرچم توی مراسمی علم میشه، مردم توی اصلا توی فکرشون نمی گنجیده اینو ببینن، اصلا
اجازه بدید که شنونده‌ای در خط ارتباط داریم. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. الو،
درود بر شما.
سلام عرض میکنم.
درود بر آقای اثری عزیز.
خواهش میکنم.
من کاملا با آقای اثری موافقم. ببینیم، برنامه گذار مسئولیت رو از صفر تا صد داره، و وقتی برنامه گذار نیسته و از اون قسمت فیلم برداری میکنه، اصلا نباید همچی چیزی اتفاق می افتاد، چون زیر نظر برنامه گذار، گفتم از صفر تا صد.
بله،
حالا ما شانس آوردیم اونجا آقایی بود به نام آقای یونس، شجاعانه این کار انجام دادن. ولی کار آقا رضا رو من میگم، ایشون داشته خیلی خونسرد این اومدن تعریف کردن، من داشتم فیلم میگرفتم. فیلمو برای چی داری میگیری؟ فیلمی که پرچمی که یک عمر همه ما داریم صدمه‌شو می‌بینیم، و خود آقای اسدی که در خدمت شما هستن زندگیشون رو روی این مسئله گذاشتن و هزاران افراد دیگه. برای من خیلی تأسف باره که ببینم برنامه گذار خیلی راحت خودش داره میگه من داشتم فیلم برداری می‌کردم، اصلا خوشایند نیست، و این خودش رو زیر علامت سوال میبره. این نظر شخصی منه. با سپاس از شما، موفق باشید.
خیلی ممنون و متشکرم از تماستون.
خواهش میکنم.
قربون شما. دوستان دیگر هم اگر که مایل باشن خط ها بازه و میتونن روی خط بیان تا ساعت 14:45 دقیقه که گفتگو داریم و ادامه داره این گفتگو با آقای اسدی، خط ها باز است و در اختیار شما میتونید که تماس بگیرید. بله
بله، نکته درستی داره میگه. به هر حال به نظر من خود این وجود این پرچم مورد تنفر مردم قرار گرفته، به دلیل اینکه من دیروز خودم ده ها تلفن داشتم.
تو اجازه بدید که تلفن دیگری داریم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو الو
الو،
بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله بله درسته، بله 031-54-0038 و 031-54-0039 شماره تلفن های رادیو پیام هست.
حالا که اینجوری شد گفتم سال دیگه ما با پرچم داعش و طالبان هم میایم.
دور از جون این حرفا رو نزنین.
نه دیگه، این مثل آزادی اینجا دیگه سوء استفاده میکنن.
بله
متاسفانه متاسفانه اینجا هم ول کنه این مردم نیستن، میخوان یه روز خوش باشن.
بله متشکرم از تماستون، روزتون بخیر باشه. خب بله بفرمایید آقای اسدی.
خب یه جوری راست داره میگه، خب یه روز دیگه.
آره دیگه، اگه آزادی و پرچم داعش و پرچم طالبان و پرچم نمیدونم اینو اونو همه رو میشه برداشت آورد دیگه.
بعضی ها مثلا صحبت میشه که میگن که خب دو تا جوون احتمالاً یکی رفته توی مغازه پرچم بخره اشتباهاً این پرچمو گرفته. مگه میشه؟
از من نمیدونم مغازه‌ای وجود داره که در شهر الان پرچم مثلا جمهوری اسلامی بفروشه در شهر ما مثلا؟ چون باید جایی باشه که به حال یه مرکز ایرانی باشه که این پرچم ایران رو میفروشه.
وجود نداره به هر حال به نظر من. خب
مگه آنلاین بستل داده باشن مثلا از تو اینترنت؟
به هر حال سخت و پختی وجود داره تو این وسط، یه سخت و پختی شده. خود نگهبانی که مثلا من فیلمی دارم، یه فیلمی دارم، یکی از دوستان راننده اتوبوس برام فرستاده. این فیلم بیشتر از فیلم های دیگه واضح تره، یعنی خود اون نگهبان ایرانی ها همه رو اونور اونور پرکنده کردن، نگهبان های دیگه دور مردم رو گرفته نمیذارن. اون تنها خودش روی زانوش رو گذاشته روی گردن دکتر یونس، ولش نمیکنه. یعنی آدم وقتی از دور میبینه و بیجه مثلا دکتر یونس با این سالش رو میبینه که اونجا انداختنش توی اون سنگ و شن و اونجا بعد به صورتم افتاده بود، آدم جگرش کباب میشه، آدم خیلی ناراحت میشه. این چه برخوردی هست؟ این چه فرهنگی هست؟ این اگر واقعا انگیزه سیاسی نیست چرا این کارو کرده؟ خب دکتر یونس در این حال دستی بلند نکرده مثلا بگی که خب این نگهبانه، اگه کسی بیاد دست بلند بکنه این نگهبان حق داره مثلا بندازتش زمین. خب حق داره بندازتش زمین، ولی حق نداره دست طرفو بشکنه، حق نداره صورتشو به اون سنگ و شن مثلا بکوبه، لهش بکنه، دقایق زیادی پارو گردنش بذاره. این وحشیانه از اصلا. مگه قرار وقت آموزش ببینه مثلا اینجوری بکنه به کسی که میخواد نظمی رو مثلا به هم بزنه؟ دکتر یونس فقط رفته این سمبل رو آورده پایین و گذاشته تو این سطل آشغال. کار خوبی کرده. غیر از این هیچ کاری نکرده. غیر از این هیچ کار دیگه نکرده. رفتن این بلاسترش آوردن.
من فکر میکنم در وهله اول وظیفه حالا هر نگهبان اونجا دیالوگه، یعنی اینکه بیاد اول از موضوع مطلع بشه بفهمه که چه خبره.
نه، پس اینجا نتیجه میگیریم که این پرچم به اون برنامه متعلق بوده و اون دفاع کرده، اون پرچم باید اونجا بمونه. بستر اینه، اون پرچم باید اون، اگر یک پرچم شخصی بود چرا این نگهبان میرفت مثلا این بالا رو سر دکتر یونس می آورد؟ بس سر این که این پرچم قرار بود اونجا باشه، یعنی جزوی از اون مراسم به حساب اومده. مسئله اینجا هست. اینجا باید بگی یخشو بگیری بگی پس چرا اگر اینجوری نبود چرا این نگاهبان باید اینقدر خشونت علیه کسی که رفته این پرچمو بیاره پایین اعمال میکنه؟ چرا باید باشه؟ اگر اینجوری نیست واقعا چه چیز دیگه پشتش خوابیده؟ مسئله خیلی ساده است، یعنی خیلی ساده است. یعنی من هر چی بهش فکر میکنم اصلا نمیخوام برم توی این که کنجکاوی بکنم یا روانکاوی زیادی نمیخواد، یا نمیخوام مثلا از این بیام یه بهانه درست کنم کسی رو متهم کنم مثلا به همکاری با جمهوری اسلامی. ولی هر چی بررسی میکنی بیشتر زمختی این مسئله اوریانتر میشه. یعنی آگاهانه این مسئله اتفاقی هست، یعنی یه سخت و پختی این وسط هست. این پرچم میاد اونجا علم میشه اون دقایق آخر و این دعوی درست خب میشه. اگر من تمام روز اونجا بودم.
چه اقداماتی صورت گرفته و قراره چه اقدامات بیشتری صورت بگیره؟
خب به نظر من خب الان ما اطلاعیه دادیم، خیلی گروه های دیگه اطلاعیه دادن و به حقم اطلاعیه دادن و بعد بیشترم اطلاعیه بدن در این مورد. کار دیگه که قرار بشه روز شنبه توی برونز پارکن یا تظاهرات در این رابطه صورت میگیره و من از همه کسانی که ناراحتن از این اتفاقی که افتاده.
چه ساعتی؟
ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر توی برونز پارکن. از همه کسانی که ناراحتن از این مسئله چون تظاهرات شرکت بکنن، حرف بزنن، مشاهدات خودشونو بگن چه اتفاقی افتاد، چون بعضی از بچه ها اونجا بودن دیگه دیدن خودشون.
شهاب بلور رو در خط ارتباط دارم. سلام بر شهاب.
درود بر شما جناب شجاع و همچنین درود بر آقای اسدی عزیز.
سال نو شما مبارک باشه، افتخار دادین، در خدمتتونیم.
سلام به شما شهاب جان، مرسی.
سال نو شما هم تبریک میگم، شاد باش میگم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم.
شما هم همچنین.
خدمت شما عرض کنم در خیلی از موارد آقای اسدی من هم با شما موافق هستم که این مسئله باید پیگیری بشه و بعد این جریان روشن بشه که ببینیم به چه علت این اتفاق افتاده. ولی یک مسئله که اینجا خیلی بود برای من مقداری تا از دیروز که دارم گوش میکنم آقای اسدی، آقای شجاعین، مسئله اینجاست که تا اونجایی که دوست عزیزمون آقای رحیمی توضیح دادن، خب این جریانی که ما شنیدیم، جریان داستان شنیدیم، همه چیز اون چیزی بود که به حال اتفاق افتاده. از جایی که دکتر یونس مورد تهاجم به قول معروف وقت ها قرار میگیره، در اونجا دیگه هیچ صحبتی از این نیست که خب قاعدتا وقتی که وقت ها حمله میکنن و آدمی رو میگیرن، این مسئله که دیده میشه و همه که خیلی شاهدین گفتن که منم اونجا بودم، ولی خب اونجا برنامه خب که همه مردم دیدن و حتی داد میزدن، حتی جیغ میزدن و حتی به وقتا اعتراض میکردن. اما متاسفانه من اینو به عنوان یک انتقاد دارم میگم که برگزار کننده این جشن آقای رحیمی، اینو به عنوان یک انتقاد میگم، ایشون کجا بودن موقع که وقتا آقای یونس میزدن؟ یعنی وقتی ایشون در حال کتک خوردن بوده، خب ایشون اون حالت رو دیده، پرچم رو گرفتن دیده و همه اینا رو دیده، و وقتی ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن هیچ عکس عملی از هیچ کسی سر نزد، جز اینکه مردم عادی سر کردن. که
شاید جان آقای رحیمی بالا سرش بودم اون موقع.
خب به نظر من اینی که گذاشتنه که یک آدمی آقای دکتر زیر مشت و لگد و به این حالت، این اصلا جالب نیست. اگه آقای رحیمی نظاره‌گر این جریان بوده، این برای من جای سوالی که آیا واقعا اینجوری بوده، آقای رحیمی نظارگر این جریان بوده و آقای یونس روزی کتک میخورده؟ این اصلا کاری به هیچ
بله تو فیلم همه... قشنگ میبینی آقای رحیمی بالا سرش قشنگ اونجا در نگاه میکنه.
خب مسائل مثلا پرچم و همه اینا همه رو میذاریم به کنار، شاید حساب برای هر کدوم یک دید منطقی برای این جریان باشه، ولی من این رو میخواستم از آقای رحیمی سوال بکنم که اگر اونچین حضور داشت و نظارگر بوده که ایشون داره کتک میخوره با این وضع، با این وضعی که مردم جیغ می‌زدن و داد و کمک می‌خواستن، حتی هیچ عکس العملی از ایشون سر نزده، اگر من درست فهمیده باشم. این برای من یک جای سوال هست که این خیلی مسئله مهمیه که به هر حال من فکر میکنم که ایشون هم یک هموطن ما هست و آقای رحیمی میتونستن که عکس العملی بکنن و ایران ایشون از زیر دست زیر کتک و مشت و لگد نجات بدن. این اگر آقای رحیمی میشن بیان توضیح بدن من خوشحال میشم. درود میفرستم، مزاحم برنامه وقت برنامه تون هم نیست که به هر حال اتمام هست. آقای اسدی سال خوبی براتون آرزو میکنم، همینجور برای شما آقای شجاع.
من هم برای شما سال خوبی آرزو میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. شنونده دیگه ای رو داریم در خط ارتباط، اجازه بدید که با ایشون هم به عنوان آخرین شنونده گفتگو بکنیم و بعد با شما خدافظی کنیم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام حمید عزیز، درود بر شما. من علی فرهادی هستم.
درود بر علی فرهادی. خوبی؟
علی فرهادی سلام.
درود بر آقای اسدی نازنین. حالتون چطوره؟ خسته نباشید.
روی شما. مرسی، مرسی.
سپاسگزارم. این جریانی که الان بود من الان گوش کردم، متاسفانه اولش نبودم. ولی این داستانی که الان من شنیدم، رضا رحیمی آخر سر بعد از 10 دقیقه اومد. 10 دقیقه من داد می‌زدم، جیگرم داغون شد، هیچکی نمی‌ذاشت من برم جلو. این قضیه کاملا سیاسی، این قضیه کاملا انلکته، این قضیه کاملا خصومت شخصی با دکتر یونس بوده، پرونده این خانواده همه جا مشخصه. بنابراین مسئول همه اینا رضا رحیمیه. برای انتخاب وکیل ما سالهاست توی این برنامه کار میکنیم، همه ما، من، بهرام، شما، همه میدونیم تمام ارگانیزاسیون خون میشه، کیو میخوای بیاری، مبلغ چقدر، از کدوم بلاک شما وکیل میگیری. مسئول تمام اینا به نظر من رضا رحیمی باید بیاد پاسخگو باشه. بودجه دولت رو میگیره، کارهای ماها رو میکنه، انجام میده، این همه زحمت میکشه، چرا با چشم باز این کارا نمیکنه؟ چرا آخر سر میاد بعد از 10 دقیقه که دکتر یونس دست شکسته، دکتر یونس مورد عمل قرار گرفته؟ این چه عمل وحشیانیه تو این کشور، تو این شهر؟ من نمیفهمم. حال من خیلی خرابه. من فیلم‌ها رو که میبینم سه شب من نمیتونم بخوابم. حمید من نمیتونم، حالم خیلی بده، چون تمام صحنه رو من دیدم. بعضی‌ها من نمیدونم میخوان چیکار بکنن. حالا
آره من همون لحظه به یاد تو افتادم، گفتم من قبل از اینکه اونجا رو ترک کردم تو دکتر یونس رو با هم دیدم اونجا و سلام علیک کردیم و خلاصه من
حرف میزنیم. بله.
آره خیلی عادی بود و هوا هم خیلی سرد بود دیگه. بعضی دوستان با من بودن گفتن هوا خیلی سرده، بریم و دیگه برنامه هم داشت تموم میشد. واقعا ما رفتیم و بعدش اتفاق افتاده بود دیگه. ولی من همش به فکر تو بودم که اون موقع در چه حالی هستی، چون میدونم دوستی خیلی نزدیکی با دکتر یونس داری. اینا
حالا توی این ماجرا یه سگم امانت دست دکتر. آره سگ زیر دست با داشت نمیشد. یه دختر مهربون سوئدی به نام ربکا که شهادت هم داده، حتما پلیس احضارش میکنه توی دادگاه هر جا که باید باشیم، سگو میخواست بگیره، من نذاشتم، گفتم من میگیرم این سگو. تا اندام کردم تا نصف شب دکتر با من هماهنگ که از اتاق عمل اومده و بیرون دیگه من نگه داشتم. حالا کاری ندارم، اینا چیزای شخصی دوستیه، ولی واقعا خیلی وحشتناک بود. در این یاد اون جورج فلوید نافتادم، حرکتی که این مردک میکرد این صورت دکتر، تمام فیلماش هم هست، همش هم به پلیس گزارش شده. ایشالا ببینیم چه جریانی میشه. من تقاضا میکنم دوستانی که هموطنهای ما که با مخالفت جمهوری اسلامی، با جمهوری اسلامی مشکل دارن، خواهش میکنم بیاین هر چی که میتونین بیشتر تجمع کنین. هر قشت سیاسی هم هستین برای خودتون، این قشت اجتماعی، این حرکت اجتماعی، من تقاضا میکنم کسایی که اون صحنه رو دیدن خودشون میدونن چقدر وحشتناک بود. تمام بیگانه ها جیغ میزدن، حالا ما که دوست بودیم، خیلی وحشتناک بود. بعضی من سپاسگزارم از آقای اسدی عزیز، سپاسگزارم همینجا که این فرصت دادین.
خواهش میکنم، اختیار دارین. قربان تو علی جان، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
امیدواریم که خواهش میکنم، امیدوارم که شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به هر جهت این وقت از نظر قانونی نباید وقت باشه به نظر من. یعنی یه وقت باید فقط صحبت بکنه. اگر یه چیزی اتفاق بیفته، حمله ای از طرف دکتر یونسی رو که نگرفت به هیچ وجه، فیلمش هست، فقط پرچم آورد با این، ایشون فقط میتونسته دکتر از صحنه ببره بیرون. این قانون وقته. من نمیدونم چه خصومت شخصی بود که اینو مخصوصا این کار رو کرد، متاسفم.
سپاسگزارم از تو علی عزیز، خیلی ممنونم، سال نو بر تو مبارک باشه و
برحال شما و عبدالله اسدی عزیز و
مرسی علی جان، مرسی، خیلی
موفق باشی، روزت بخیر.
قربون شما، قربون شما، خدا نگهدار.
خب آقای اسدی، فرصت ما به پایان رسیده و بایستی از حضور شما مرخص بشیم. بسیار سپاسگزارم از دوستان عزیزی که روی خط قرار گرفتن، نقطه نظراتشون گفتن، همطور از جناب عالی برای برنامه امروز که حالا خیلی هم رنگ و بوی پناهجویی نداشت ولی غیر وابسته هم نبود. در واقع باز هم نبود این پرچم به آزادی بیشتر مردم ایران و به در واقع همون موضوع پناهجویی مربوط میشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
مرسی، خیلی لطف کرد.
خواهش میکنم.